بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که مرحوم محقق ایروانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون از آیه شریفه اعتدال استفاده کردن، اعلی القیم را فرمودن که آیه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم دلالت دارد بر این که در اون زمانی که قیمت این عین طالف بالا میره، در اون زمان هم این قاصب یا ضامن داره اعتدا میکنه به مالک. اون زمانی که در بازار این قیمت بالا میره، در همون زمان یصدق بر این قاصب که این قاصب داره نسبت به این قیمت عالیه اعتدا می کند بر مالک. آیه که می فرماید فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا، به مثل ما اعتدا یعنی همون قیمت عالیه را مالک بتواند از ضامن بگیرد. فرمودن ما اگر از آیه شریفه مماثلت در اصل اعتدارا استفاده کردیم، ما میتونیم زمان اهل القیم را قائل بشیم. این بخشی از فرمایش ایروانیه. و بعدم فرمودن اگر مماثله در معتدابه هم باشه، باز همین اهل القیم را میشه استفاده کرد. عمده قسمت اول کلام مرحوم ایروانیه. ما ولو قبلا مفصلا بحث از این آیه شریفه رو در اوائل سال گذشته بحث کردیم، اما تعلیقی که در اینجا بر فرمایش مرحوم محقق ایروانی داریم اینه که در باب اعتدا استناد لازمه. شما اگر بخواید بگیم آقا فلانی اعتدا علازه، باید این اعتدایش مستند رو او باشه، مال او رو تلف کرده، مال او رو یک عیبی درش وارد کرده، نقیصهی درش آورده. در اعتدا استناد لازمه و خود آیه ازش استفاده میشه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. در اعتدا استناد لازمه. اون وقت سوال اینه، این مالی که در بازار قیمتش رفته بالا، اعلی القیم شده، این ترقی قیمت استنادی نداره به این ضامن. ضامن اومده مال رو گرفته توی بازار و مال هم حالا بگیم در دست او تلف شده یا زده تلف کرده، توی بازار قیمت بره بالا بیاد پایین، این تنزل و ترقی قیمت استناد نداره به این شخص ضامن و مالک. و وقتی استناد نداره، نمیتونیم بگیم این سبب شد این قیمت عالیه از بین بره. ترقی و تنزل قیمت این مستند به قاصب و ضامن نیست. آیه شریف هم اعتدا رو موضوع قرار داده که اعتدا جاییست که استناد در کار باشه. لذا این فرمایش مرحوم ایروانی اشکالش همین است که داریم ما عرض میکنیم، اگر از آیه شریفه ما نسبت به اصل زمان بتوانیم استفاده کنیم، زمانات رو از آیه استفاده کنیم، اما اعلی القیم رو قطعا ما نمیتونیم از آیه استفاده کنیم. نه سبب نیستیم، نه در این که این قیمت تنزل کنه یا ترقی بکنه سبب هم نیست. نه سبب نشده ابدا، نه در ترقی قیمت نه در تنزل قیمت این سبب نشده. که میدونن شما الان مال تو خانه خودتون دارید، بزنه بدید. نه یکی یکی مال شما تو منزل داره، تو بازار قیمتش میره بالا، شما صرف شدید؟ نه آیست بفرمید خودت فرستی خب او رو میشه به قاعده لازرر تمثل کرد، که البته اون هم بحث شما کردین، اما ما باشیم و آیه چی؟ شما اونجا بفرمید آقا این سبب حرمان مالک شده، چون یکی از ادله اهل القیم که حالا بعد انشاءالله که میخوایم این بحث صحیح ابی ولاد رو شروع کنیم، یکی از ادله اهل القیم همین صحیح ابی ولاده، یکی از ادلهش هم لازرره. شما بعدا میتونید بدید آقا بله این ضررون علی المالک از این راه ها وارد بشید، ولی الان بحث این نیست. بحث این است که آیا نسبت به این قیمت عالیه صدق میکند که این اعتدا کرده یا نه؟ ما میگم صدق نمیکند، و ما قبلا هم گفتیم آیه شریفه ازش اعتدا موضوعه، و اعتدا در جاییست که استناد باشه. اگر امر زده مال زید رو از بین برده، نمیگن که شما معتدی هستی، امر معتدیه چون به او استناد داره. چی آقا؟ حفظ مضمون اعتدال نسبت به اصلش درست، ولذا میگون سلمنا زمان الاصل رو ما از آیه استفاده کنیم. حفظ مضمون نسبت به اصل مال اعتدال عرض کردم دیگه. اون ببینید دیگه این جهادش رو ببینید، همونطوری که هنگامی که این موجود این رو رد میکنن دیگه برای مالیت یک اعتبار مستقل رو اوقرانه میکنن، شما اگر این رو نگر میشید هنوز امروز قیمتش رفت بالا، نمیگن امروز دو تا اعتدا کردید، یه اعتدا اصل اینه یه اعتدا ترقی اینه. نه صدق اعتدا نمی کنه، لااقلش این است که صدق اعتدا مشکو کن، اگر صدق اعتدا مشکو شد که دیگه نمی شود به آیه تمثل کرد. خب اما عرض کردیم که اطلاق داره نه آیه ببینید شما آیه میگه اون چه که سه آیه میگه اون چه که صدق اعتدا برش میکنه. ببینید حالا من یه مثال دیارس کنم، یه مثال مثال خوبیه. شما مال کسی رو نعوذ بالله رفتید از خانش برداشتی بردید، فرض کنید این آدم این مال رو یه جایی قرار داده بود که با وجود این مال در اون مکان یه چیزی حفظ میشد، حالا اونم اصلا خبر نداشت، قاصد به خاطر مال اومد مال رو برداشت برد، بعد اون اشکال هم در اونجا به وجود آمد، میتونیم بگیم شما اعتدا کردید؟ سرقه اعتدا نمی کنه، شما مال رو برداشتی بردی، حالا که مال رو بردی اونجا جاش خالی شده، در اثر خالی شدن نم گرفته نمیدونم چه شده، اونا مستند شما نیست که. البته عرف مسامحی اینا رو قبطیز میکنه، یا بله شما اینو از اینجا بردی، اینو من گذاشته بودم برای اینکه رطوبت اینجا نیاد وارد بشه، اینو که برداشتی بردی رطوبت وارد شد، اما واقعا اون دیگه مستند به این نیست. اینجا هم همینطوره، ترقی قیمت و تنزل قیمت مستند به این شخص. حالا اما عرض کردیم نکته مهمی که ما در ذهن خود ما بود و دیدیم مرحوم محقق ایروانی هم ایشون در یک سطری اشاره کرده. ببینید ما در این بحثی که از اول امسال تا حالا داشتیم یک مطلبی که مفروض می‌گرفتیم این بود که اگر کسی مال کسی را ید پیدا کرد و استیلا پیدا کرد، این عین میاد بر عهدش اعتباره. وقتی که این عین در عالم خارج تلف شد، اینجا میگیم فقها دو گروه هست. یه گروه افرادی هستن که میگن عین انقلاب پیدا میکنه به مثل یا قیمت. میگیم آقا تا حالا در ذمه شما عین مال بوده تا مادامی که عین موجوده. عین که تلف شد، الان عقلا اعتبار میکنن مثل را یا قیمت را. گروه دوم که این اعلى القیمی ها باید از این گروه دوم هم باشن، میگن آقا عین خارجی تلف شد، تلف شد، اما اونی که عقلا اعتبار کردن بر ذمه شما او باقی هنوز در عالم خارج. عین خارجی تلف شد، کاری بهش نداریم ما. عین خارجی رو وقتی قاصد ید برش پیدا کرد، عقلا در ذمه این آدم اعتبار میکنن این عین را، و این اعتبار باقی است حتی مع تلف العین، باقی است. این اعتبار هنوز باقیه. تا چه زمانی؟ تا زمانی که این قاصد بخواد بالاخره جبران بکنه خسارت رو. لذا تمام این ایام هم اعلی القیام ما در نظر میگیریم، میگیم این عین هنوز بر ذمه‌اش هست. امروز عین هست، عین تو بازار چقدره؟ 100 تومان. فردا این عین هنوز هست، عین اون مال اصلی که تلف شده، مثلش تو بازار چقدره؟ 200 تومان. پس فردا 300 تومان. همینطور. لذا باید اعلی القیام تا یوم العدا رو ما در نظر بگیریم. ما مخواهیم عرض کنیم این حرف واقعا هیچ وجه عقلایی نداره. اینی که ما بیاییم بگیم که آقا در ذمه عقلا اعتبار می کنن بقاء العین را حتی مع تلف العین، اصلا ریشه عقلایی نداره. کدام عاقلی میاد این کار را انجام بده؟ کدام ارتکاز عقلایی هست که بگه وقتی عین مالم تلف شده ما هنوز بگیم در ذمه این قاصد عین اعتباره باقیه؟ حتی در مسئله اونجایی که ما میگیم یه مالی تلف شده و مرس بر عهده میاد، اونجا دو مبنا وجود داره. یه مبنا این است که تا مرس در عالم خارج متعذر شد انقلب الی القیمه، که تا میگیم خب انقلب الی القیمه همین روز انقلاب به قیمت ملاک. اما یه معنا این است که اگر مثل در عالم خارج متأثر شد، عقلا هنوز اعتبار میکنن بقاء المثل را، هنوز مثل بر عهده شه. این هم یه حرف باطلیه. کجا عقلا اعتبار میکنن بقا را؟ اونجایی که در عالم خارج ما به ازایی داره، اینا اعتبار میکنن همین ما به ازارو در ذمه. نبود بلا فاصله اوقات بدل میرسه. بله اعتبار حرف همینه. شما به ارتکاز عقلا مراجعه کنید، به ارتکاز عقلا مراجعه کنید، اون عین فقط در حدوث این اعتبار دخالت داره؟ ابدا. نه خیر. چرا؟ در مصر هم اینطوره. در مصر وقتی مصر متعذر شد بلافاصله میگن انقلب الی القیمه. نه لزومی نداره. ما میخوایم ببینیم ارتکاز عقلا چیه. نه ابدا اینطور نیست. عقلا میگن آقا این که تلف شد شما ببینید الان دو تا فرض ما داریم میگیم، ما میخوایم دو تا رو منکر بشیم به طور کلی، و این دو تا یکی از دو تا مبنای مهم در بحث اهل القیام. یک، بعد تلف العین اوغلا همینطور لا یزال اعتبار میکنن بقاء العین فل و العهده. میگیم حرف اوغلایی نیست واقعا، تا این در عالم خارج تلف شد اوغلا میگن دیگه این در عهده نیست، میگن یا مثل یا قیمت. شما واقعا به ارتکاز اوغلایی تو مراجعه کنید، حالا یک در قصه هم همینطوره، فرق نمیکنه. اونجایی که ذمه مشغول به مثل شده، اگر مثل متعذر شد بلا فاصله میگن انقلب علی القیمه، هر چی میخواد باشه. اعتمادتون مثل بدله، حالا که این بدل رفت کنار یه بدل دیگری از این باید بیا، لذا میگن انقلب علی القیمه. میدونم شما میگید فایدهش اینه چون یوم الاداء متفرعه و نیست که ما این مبنا رو قبول بکنیم. نه، به نظر ما این با ارتکاز و اوغلا سازگاری نداره. و لذا از اینجا ببینید دو تا نظریه به طور کلی باید بره کنار. یکی نظریه اهل القیام از یوم الاحد تا یوم الاداء، این به طور کلی باید بره کنار چون مبتنی بر این مبناست. دوم، تعین یوم الاداء که مثل مرحوم سید، مثل مرحوم آخوند این فتوا رو دارن، اینا میره کنار. ما باشیم قاعده اولیه عرض میکنم که ازش استفاده میکنیم که تا اینجا قاعده اولیه است که زمان به یوم طرفه. وقتی این مال طرف شد همون موقع انقلاب پیدا میکنه به مثل یا قیمت. اگه مثلشه مثلشو باید بده، نیست قیمتشو باید. خب بحث ما ترتیب شما چگونه بود؟ بحث این بود که ما اول آمدیم از دید اصولی که آیا قیام مختلفه اسباب دوران بین اقل و اکثر است یا دوران بین متباینین و متباینات، بحث رو بررسی کردیم. این رو اول در مرحله اول تمام کردیم. مرحله دوم گفتیم ببینیم ما باشیم و ادله زمان، ادله عامه زمان، علی ید ما اخذ من اصلف مال الغیر، همین آیه اعتداء من اعتدا علیکم فاعتدوا، گفتیم ما باشیم و این ادله عام ببینیم از این ادله عام چی استفاده میکنیم. گفتیم از این ادله عام فقط یوم تلف استفاده میشه و نتیجه این شد قاعده اولیه این است که در هر مالی تا مادامی که این مال موجوده این رو برمیگردونه، هر وقتی تلف شد قیمت یوم تلف رو باید بده. دیگه راضی به اهل القیام و یوم الاداء و یوم الاخ بحث زیادی کردیم، مبانی رو یادتون نره. اما بحث سوم که میخوایم امروز شروع کنیم این است که ما هو المستفاد من الادله الخاصه، در باب زمان ادله خاصه چه اقتضایی داره. ببینیم آیا ادله خاصه مطابق با همه ادله عامه که زمانی و متلفه که ما بهش رسیدیم، یا ادله خاصه از چیز دیگری استفاده میشه. ادله خاصه عمدتاً صحیحه ابی‌بلاده، روایاتی در باب رحم وجود داره که اونا رو بعداً اشاره میکنیم، اما عمدتاً در میان ادله خاصه بحث از صحیحه ابی ولاده. از صحیحه ابی ولاد برخی آمدن یوم القبض، یعنی همون یوم الزمان، یوم القبض به رو استفاده کردن، برخی آمدن یوم التلف رو استفاده کردن، برخی هم مثل شهید ثانی از خود همین سیعه آمده اعلال قیف رو استفاده کرده. لذا بحث از این سیعه بحث مهمیه. بحث از این سیعه یک بحثی است که آثار اولیه زیادی داره، ولی این سیعه رو عرض می‌شود که ملاحظه بکنید. هنوز میکنم بزر کرده این سیعه امیب الله در کتاب تهذیب شیخ در جلد هفتم صفحه 256 آمده. کلینی در کافی در جلد پنجم صفحه 290 آورده. در وسائل در جلد 19 صفحه 119 کتاب الاجاره باب 17 حدیث اول آورده. مرحوم فیض هم در وافی آورده. اون وقت این که این آدرس های مختلف رو عرض کردیم برای اینکه یک اختلاف نسخی هم وجود داره. کلمه بعل در اینجا وجود داره که در بعضی از نسخ با الف و لام آمده قیمت البعل، در بعضی از نسخ بدون الف و لام آمده، که اینا بعدا نتیجهش رو ذکر خواهیم کرد. خب این روایت روایت صحیح هم هست. مرحوم کلینی که داره نقل میکنه میگه عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ولاد الحنات. خب راجع به عده کافی که آقایون میدونن دیگه. عده کافی یعنی چی؟ الان روایت داره عدتون من اصحابنا معتبر یا معتبر نیست؟ معتبره. چرا؟ احسن. ببینید این عدت من اصحابنا، اولا خود مرحوم کلینی غالب مواردشو نمیتونیم بگیم همه جا ذکر کرده. مثلا میگه هر جا من میگم از مثلا احمد ابن محمد میخوام نقل بکنم، خود مرحوم کلینی رو داره، میگه که هر جایی که من میخوام از احمد ابن محمد نقل بکنم جماعتی و عده‌ای که از احمد ابن محمد نقل میکنن اینا هستن، محمد ابن یحیی العطار و چند نفر دیگه که همه از ثقات. هر جا میخوام از احمد ابن محمد خالد برقی نقل بکنم میگم عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، افرادش این و این و این افراد و اینا موثق هم هستن. یعنی اینجا دیگه بحثی ندارن. بده خب در جای خودش آیا این کلام کلینی نقص داره نداره، اینا در جای خودش بحث شده. علاوه روایت روایت صحیح هست. مثلا بید شما در حال خواستم برای اینکه آقایونم به مراجعه کنید، در خود حدیث اول اصول کافی کتاب العقل و الجهل اونجا میگه عدتون من اصحابنا من هم محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد عن حسن ابن محبوب. و نکته ای که وجود داره این است که در تمام ادها، این در ذهنتون باشه، در تمام ادعاها محمد ابن یحیی العطار وجود داره، که ما راجع محمد ابن یحیی العطار وقتی در اصول در حدیث رفع ما اونجا بحث میکردیم راجع محمد ابن یحیی العطار مفصل بحث کردیم. و سقم هست روایت صحیح است از حیث سند، هیچ اشکالی در روایت نیست. خب حالا روایت رو من بخونم تا بحث فقهیش. ابی والله میگه اکتریتو بغلن الى قصر ابن قبیره، استری رو کرایه کردم تا برم به طرف کاخ ابن قبیره ذاهبن و جائیان. قصر ابن حبیره در کتب لغت نوشتن علا لیلتین من الکوفه، دو شبانه روز با کوفه فاصله داره، و همچنین دو شبانه بله دو شبانه روز با بغداد فاصله داره. حالا یه بحثی هم هست که فاصله بین عرض شد کوفه و ابن حبیره از طریق دریا چه آب چقدر بوده، از طریق مثلا خشکی چقدر بوده، این هم یه بحثیست که در جای خودش ذکر کردم که خیلی ثمری در این بحث ما نداره. میگه من یه استری رو کرایه کردم برم و برگردم به کذا و کذا. خب اگر گفتیم الان لیلته، این دو شبانه روز باید یه استر در اختیار این ابیوالداد باشه. و خرشت و فی طلب قریم لی فلم ما سرت و قرب قطرت الکوفه خبرت و ان صاحبی توجه الانیم. میگه وقتی رسیدم به قنطره و پل کوفه، اونجا باستم برام یه بدهکاری که پولی من بدهکار بود طلب رو بگیرم، به من خبر دادن که این رفیق تو رفته نیل. نیل باز یه قریه ایست بین عرض میشود که کوفه، قریه ایست در خود کوفه یا قریه ایست در بغداد و واسط، جاهای مختلفی رو گفتن. حالا شاید مثلا از ابن حبیره اونورتر باشه، یا هم بگیم خود نیل مصر، نیل نهرون به مصر یکی از معانیست که برشان کردن. فتوجهت و نهبن نیل که البته با بعد روایت استفاده میشه، نه این یه قریه ایست بین کوفه و بغداد. فلم ما اتیتون نیل خبرتون نصاحبی توجه الى بغداد، اونجا که رسیدم گفتم رفیق رفیق بغداد. فتبعته و زفرت بهی رفتم بغداد و پیداش کردم و فرقت و من ما بینه و بینه طلب و ازش گرفتم و رجعنا الى الکوفه و کان ذهابی و مجیئی 15 یوما، رفت و برگشتم شد 15 روز به جای لیلتین که من کرایه کرده بودم شد 15 شبانه روز. فاخبرت صاحب البغل به عذری، به صاحب این استر قضیه رو گفتم و اردت ان اتحلل من ما صنعت و ارزی، گفتم براخره حلال کنیم یه جوری و مصالحه کنیم، یه پولی هم به تو بدم که تو راضی بشی. فبدلت له 15 درهما، 15 درهم بهش دادن. فعبا انگب بر او قبول نکرد. فترازه اینا به ابی حنیفه، گفتیم بریم سراغ ابو حنیفه. فاخبر تو او بر قسطه و اخبر هر رجل. فقال لی ابو حنیفه رو کرد به من گفت و ما صنعت بالبغل، استر چکارش کردی؟ فقل تو قد دفعت او الیه سلیمه، او رو سالم آوردن تحویلش دادن. قال نه بعد 15 یوما. فقال ما تريد من الرجل، ابو حنیفه رو کرد به اون صاحب استر گفت از این آدم تو چی میخوایی؟ گفت اريد و کرا بقدی، کرایه استرم رو میخوام. فقط حبس رو علی 15 یوما. ابو حنیفه گفت ما ارارک حقا، من حقی رو نمیبینم بر تو. لأنه اکتراه الى قصر ابن حبیره فخالف و رکبه الى النیل و الى بغداد فزمن قیمت البعل و سقط الکرا. ابو حنیفه گفته که این از اون قصر ابن حبیره رفته به نیل، از نیل هم رفته به بغداد، ضامن شده قیمت بغل، یعنی اگه در اون مدت این بغل تلف می شد باید قیمت بغل رو می داد. و کسی که ضامن قیمت بعد بشود شرایط دیگه ساقطه. چرا؟ یادتون هست؟ بله؟ احسنتون. ابو حنیفه اومده اینجا به الخراج به زمان تمسک کرده که الخراج به زمان هم ما بحث مفصلش رو کردیم درش چهار احتمال ظاهرن باشه. در معناش گفته الخراج به زمان یعنی حالا که تو ضامن اصل عین شدی دیگه خراج، یعنی منافع مال خودته. اگر اصل عین آوردی دادی هیچی، اما اگر اصل عین از بین رفت وقتی شما آمدی اصل عین رو قیمتشو دادی و خسارتشو دادی دیگه نمیخواد کرایه بدی. که حالا تو این روایت تو این نقل دیگه بحث از خراج به زمان رو نکردی. فلم ما ردن بقل سلیمن و قبسته لم یلزم هل کرا قار بعد گفت حالا که این بقل تو رو سالم آورد تحویل داده دیگه کرایه نباید بده. فقال فخرج نامل انده و جعل صاحب البغله استرجع، شروع کرد صاحب بغل به استرجاع، انا لله و انا الیه راجعون، از دست این فتوای این ابو حنیفه. فرحمته مما افتاقه ابو حنیفه، من یه خود تسلیش دادم. فاعطیته شیئا و تحللت و من بالاخره گفتم خب ابو حنیفه نشسته باشه یه پولی بگیریم و مصالحه کنیم. فعجشت و تلک السنه فاخبرت ابو عبدالله علیه السلام به ما افتابه ابو حنیفه حج رفتن. این شخص شیعه بوده و صاحب وقت سنی بوده، میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام و گفتم قضیه فتوای ابو حنیفه را. فقال فی مثل هذا القضا و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها. خیلی جمله عجیبیه واقعا. امام صادق فرمود در مثل این قضا و شبه این قضاست که آسمان نمیبارد و زمین هم برکاتش رو محو میکنه از من. یه دونه قضاوت باطل در مورد یه دونه بغل، اونم در مورد کرایه یه دونه بغل، اونم 15 روز. خیلی حرف عجیبیه. نه پای قتلی در کار بوده، نه پای عرض میشود که مال فراوانی در کار بوده، نه پای ارزی در کار بوده. یک مسئله جزئی جزئی که کسی قضاوت باطل بکنه، امام فرماید که آسمان دیگه نمیباره. قال فقلت لعبی عبدالله علیه السلام فما ترا انت، عرض کردم که رأی شریف شما چیه؟ قال ارا له علیک مثل کرا بعل ذاهبا من الکوفه الالنیل و مثل کرا بعل راکبن من النیل الى بغداد. ببینید چقدر با دقت امام فرموده. فرموده اون بغلی رو که مردم کرایه میدن تا نیل، از کوفه تا نیل، باید اجرت المثل او رو بده. اجرت المثل بغلی که از نیل تا بغداد هست باید بده. و مثل کرا بغل من بغداد الى کوفه، اجرت مثل کرایه از بغداد که تا کوفه برمیگردن توفیه یا سه تا اجرت مثل رو باید بدی شد. فقالت جوز تو فدا کنی قد علفت رو به دراهم، من توی 15 روزه پول دادم، علف خریدم دادم به این فلی علیه علفو. فقال الله آیا این اجرت علف برای من هست و این باید من بده؟ فرمود لا لأنک قاصد، چون تو قصد کرده بودی. فقلت ارأیت لو عتب البعض و نفقه، این و نفقه عطف تفسیریه به عتبه، عتبه یعنی حلکه ماته، علیس کان یلزمونی؟ قال نه. به امام عرض کرد اگر این بعض مرده بود آیا بر عهده من بود؟ امام فرمود نعم، قیمت و بغل یوم خالفته یا قیمت بعل یوم خالفته، که حالا احتمالات متعددش که انشالله فردا مخواهیم عرض بکنیم بیشتر روی این مطلب، روی قسمت روایت بحثه. قلت و فعن اصاب البغلو از اصاب البغله کسرون او دبرون او غمزون، اگر جراحتی یا شکستگی یا یک مشکلی در پای این بغل به وجود بیاد، فقال علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علی، و قیمت صحیح و معیوبش بدی. وقتی بغل میدی قیمت سالم و یعنی عرش رو هم باید او برگردونی. قلت و فمن یعرف و زاله قال انت و هو این موان یهلف و هو علی القیمه فتلزم که فا این رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزم و زاله او یعطی صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل، که این در موردش که حالا اختلاف بکنن سر قیمت که این دیگه خیلی ارتباطی نداره، تا دنباله روایت میگه فلان من صرفتو لقیت البکاری فاخبرتو به ما افتانی ابو عبدالله. این سنی رو وقتی این شخص برگشت و نظر شریف امام صادق علیه السلام رو بر او گفت، او مستثر شد و فقال قد حببت الی جعفر بن محمد و وقع فی قلبی له التفضیل، بعد گفت و انت فی حل و این احببت ان ارد علیک الذی اخذت منک فعلتو، بعد گفت تازه اون پولی هم که من دادی به برکت این کاری که برای من کردی و این تفضیلی که برای من به وجود آمد نسبت به امام صادق، حاضرم اون پول رو هم به تو برگردونم. ببینید در دو قسمت این روایت خیلی فکر بفرمایید، یکی قیمت و بغل یوم خالفته، یکی قیمت و ما بین صحت و العیب یوم ترده علیه. هم مصباح الفقهای علاوه اینکه خب مکاسب شیخ رو میبینید، مصباح الفقهای مرحوم آقای خویی رو ببینید، کتاب البیع امام رضوان الله علیه رو ببینید، که بخواهم حالا بحث مفصله این که این قیمت و بغل یوم خالفته دلالت بر چی داره انشاءالله شروع بکنیم. و صلی الله علیه.